أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با موضوع ظهور و حکومت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق را داشتم خدمتون بودیم و ریز موضوعات اون مطرح شد تا رسیدیم به ریز موضوع چندم، ششم، بله، راجب دستاوردهای حکومت جهانی حضرت، که وقتی حکومت جهانی حضرت برپا میشه چه دستاوردهایی داره، چه نتایجی داره، که عمده این موارد برای این دستاوردها بود، عمده تفاوت حکومت حضرت با حکومتهایی که در طول این قرون حصار بوده در همین بخش. فایده توجه به این قسمت میده که شور و اشتیاق افراد رو نسبت به حرکت به سمت ظهور و زمینی سازی ظهور در واقع شتاب میبخشه. بحث امید افزایی که این قسمت داره، این را هم طبیعتاً به اجمال یه مرور خواهیم کرد اگر امکانش بشه. امروز در واقع پرونده ظهور و حکومت جهانی حضرت رو فعلا ببندیم و موضوع بعدیمون که بحث رجعت هست رو در جلسه بعدی به فضل الهی شروع بکنیم. گرچه هر کدوم از این بحثا نیاز به کار داره و اصلا کارگروه هایی رو میطلبه که در مورد اون کار علمی بشه و در هر قسمت متخصص اون قسمت در واقع باشه، ارتباط گرفته بشه، کار بشه. عمدتا مباحث کاربردی و سرنخ هایی رو در این رابطه سعی میکنم که ارائه بشه، انشاءالله که مورد رضایت حضرت و اون کرم و بزرگواری که دارن قرار بگیره، این توفیق از ما نگیرن و اون چه که رضایت خود ایشون هست بر ذهن و قلب و زبان ما جاری بشه و اون لیاقتش رو هم خودشون عطا بکنن و در این زمینه هم بتونیم خوب بفهمیم، هم بتونیم خوب بفهمونیم. یکی از بزرگترین دستاوردهای حکومت جهانی امام مهدی عدالت فراگیر، اونم به عدالت به اون معنایی که در قسمت اهداف بیان شد، عدالت در همه ابعاد انسانی، اون عدالت سگانه‌ای که صحبت شد، عدالتی بی‌نظیر کمن و کیفن. امام صادق علیه السلام فرماد به خدا و قسم عدالتش در خانه های مردم راه میابد آنچنان که سرما و گرما وارد میشه. یعنی با اون تدابیر حکیمانه حضرت عدالت همه جای عالم را خورد. این تعبیر دیگری است از یملعها قسطا و عدلا، این که عالم پر میشه از عدل و داد، یعنی هیچ جایی از عالم دیگه وجود نداره که اونجا ظلمی باشه. یا در روایت نورانی از آقای امام رضا علیه آداب و تحیت و ثنا داریم که وضع میزان العدل فلا یظلم احد احدا، ترازوی عدالت رو حضرت میگذاره و به گونه‌ای میشه که احدی به احدی ظلم نمیکنه. حالا چه برنامه هایی رو حضرت در دستور کار قرار میده که چنین نتیجه زیبایی رو ارائه میده و عالم میشه گلستان و آری از ارگو نزلمی؟ این قسمت مهمتر از خود بحث عدالت فراگیره. چرا؟ چون در دوران قبل از ظهور با توجه به این برنامه هایی که حضرت داره و الگوگیری، میتونیم داغل در حد محل خودمون، شهر خودمون، کشور خودمون، منطقه خودمون عدالت لااقل نسبی رو داشته باشیم. یکی از مهمترین برنامه های حضرت بحث پیشگیری از وقوع جرمه و معمولا ما اقداماتی که در قسمت پیشگیری باید داشته باشیم ازش غفلت میکنیم. یعنی آنچنان اون پرونده های میدیونی ذهن قوه قضاییه رو مسئولین رو درگیر کرده که اصلا وقتی باقی نگذاشته برای این که در حالی که باید ابتلا لااقل نصف انرژی و نیروی قوه قضاییه صرف پیشگیری بشه و کم کم این افزایش بکنه بشه به دو سوم برسه. کما که در بحث درمان و بیماری وزارت بهداشت ما هم همینطوره. ما الان همش به فکر درمانی، اما به فکر پیشگیری از بیماری نیستیم تا بخوای. علل و عوامل بیماریزا وجود داره، جلوی چشم همه ما هم هست، اما کسی به فکر چاره نیست. اون بحث کارهای فرهنگی حضرت، اون رشد فکری و عقلی که در واقع حضرت ایجاد میکنه، پیشگیری از وقوع جرم، بعد مجازات مجرمان و اجرای حدود. یه بارها گفتیم در روایات داریم یک حد که اجرا بشه خیر و برکتش برای جامعه از بارش 40 روز بارانی که به آرامی بباره. چه اتفاقی میفته؟ همه جا سرسبز و گلستان میشه. اجرای یک حد اینقدر، آیشو بخونی؟ ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. ای خردمندان، قصاص که همه ازش وحشت دارید، حیات شما در گرو اجرای حدوده. الان شما به جای اجرای حدود اومدید جریمه نقدی و زندان رو گذاشتید. خود این عامل رشد فوق‌العاده پرونده هاست به جرم و جنایت، اصلا انگیزه رو بیشتر میکنه برای جرم و جنایت. گفتم خیلی وقتا زندانهای ما میشه ناخواسته دانشگاه در واقع تخلف و سرقت و دزدی. خب این زندانیایی که کنار هم هستن صبح تا شب بیکارن، 24 ساعته دانشگاه، 24 ساعته کلاس آنلاین، ارزم خدمتشون فیس تو فیس. و خیلی یکی از موارد مهمی که حالا عرض کردم بحث بعدی ما هست و بحث رجعت ظالمان و از حکمت‌های رجعت حساب میشه، تأثیر بسیار زیادی در هم بحث تحقیق و عدالت داره. افراد می‌بینن فردی که 10,000 سال پیش ظلمی کرده، البته اینا سردسته ظالمان هم ها، نه که رجعت داده میشن، نه که بگیم گناهکارا رجعت داده میشن، نه اون که بحث حساب رسیش بحث قیامته، اون ریشه و منشه و سردسته ظالمان، طرف 10,000 سال پیش سردسته ظلم بوده، اینا رو میارن 5,000 سال پیش، 1,000 سال پیش، 500 سال پیش، ائمه کفر و ظلم رو بر میگردونن، آنچنان مجازات میشن اینا، آنچنان مجازات میشن، چشم همه به حساب میفته. ببینید بزن در رو نداریم. ظلمی کردی نتیجهشو بخوای یا نخوای میبینی. گفت سوخت و سوز داره، ولی دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. این قطعی و مسلم. خب این رو میبینن افراد و این تأثیر عجیبی داره در این هم تقویت بحث اعتقاد اینها به مبدع و معاد، هم وقتی این قضیه رو میبینن دیگه، از طرف دیگه اون کارهای فرهنگی و رشد فکری و عقلی هم صورت گرفته و مرور سفره ظلم ظالمین از بین میره و همه میرن به سمت عدالت و وضعیتی رو عالم تجربه میکنه که حقیقتا زیبا و دیدنی است. گفتیم یرضا عن ساکن السماء والارض، آسمانیان و زمینیان خوشنود میشن از حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف. اتحاد و همدلی، این نتیجه همون برنامه های فرهنگی حضرته که ماها ازش غافلیم و کار فرهنگی نمی کنیم. فرمود آقا امیرالمؤمنین لذهبت شحنا من قلوب العباد، بغض و کینه از دل بندگان میره. شما دیگه نسبت به مؤمنی هم میگیم سلمون لبن سالمکم، الان میگیم اما دروغ میگیم سلمون لبن سالمکم، بیرحمیم نسبت به هم دیگه. صاحب خونه نسبت به مستجر، مستجر نسبت به صاحب خونه، فروشنده نسبت به مشتری، مشتری نسبت به راننده، نسبت به عابر پیاده، عابر پیاده نسبت به راننده. هممون در حدی که بتونیم خلاصه اون بغض و کینه هایی که نسبت به همدیگه داریم، حسادت هایی که نسبت به همدیگه داریم، و اینها خب ریشه و منشأ مشکلات و گرفتاری هایی برای انسان میشه. به گونه ای میشه که بغض و کینه از دل مردم رخت برمیبنده و همه اهل مهر و محبت و احسان و تفضل نسبت به همدیگه میشن و خیرخواه همدیگه میشن. اصلا گفتیم مسابقه و رقابت به وجود میاد در یاری هم دیگه، در افتاده ای رو بلند کردن و کمک کردن به هم دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود یؤلف بین قلوب مختلفه، خداوند در پرتو حکومت عادلانه امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف بین دلهای پریشان انس و الفت ایجاد میکنه. و حالا از کنم نمونهی که اینا رو میتونه ما ملموس و محسوس ببینیم قضیه پیاده روی اربعینه و بزرگوارانی که خب تجربه حضور در این همایش جهانی رو دارن این رو خوب میفهمن که مسابقه و رقابت هست در انس و الفت به همدیگه، در خیرسانی به همدیگه، در کمک به همدیگه، در حل مشکل همدیگه. خودش رو به زحمت میندازه، از خوابش میزنه که به کسی به دیگری کمک کنه. حال دیگری انسانه، سیاه‌پوست باشه، سرخ‌پوست باشه، سفیدپوست باشه، عرب باشه، عجم باشه، ترک باشه، کرد باشه، بلوچ باشه. خیلی عجیبه. در دولت امام زمان وضعیت جهانی به این صورت در میاد. چقدر وقت زندگی، اصلا این میشه زندگی؟ الان که ما زندگی نمی کنیم که، الان ما زندگی نمی کنیم. الان شما میبینید تولید کننده جنس ها تو میکشه، انبار میکنه، مغازه ها میره میگن نیست. تا نیست ما میفهمیم که اینا میخوان چیکار بکنن؟ گرون بکنن. خب دستشونه، میتونن، این در مردم نیاز دارن، یه مدتی نیست نیست، به رنج و بعد میرزن بیرون با قیمت مزاحم. یا خود فروشنده ها احتکاری که در این زمینه انجام میدن، یا گاهی وقتا خود خریدارات این زمینه ها یه وقتی بو میبرن که میخواد چی گرون بشه چی ارزون بشه، میرزن یه چیزی رو فوق حد نیازشون میخرن. هر جوری شده همش به فکر خودمونه. ما مصلحت عموم رو فدای مصلحت خودمون میکنیم، کمان که برخی از مسعودین واردات رو ترجیح میدن بر تولید داخلی و حمایتی از تولید داخلی، چون منافع اونجا توشون هست، منافع شخصی رو ترجیح میدن بر منافع ملت. در رابطه با اتحاد و همدلی روایت زیبای دیگری داریم از آقای امام باقر علیه السلام، فرمود اذا قام القائم جاءت المزامله. وقتی حضرت قائم جل الله تعالی فرجه الشریف بیان و اون حکومت جهانیشون برپا بشه، مزامله صورت میگیره. مزامله از زمیل میاد، زمیل یعنی همکار، همکاری. این دوتا دست، دست ببینید چجور دوتا دست به هم دیگه خدمت میکنه، کمک میکنه، به این صورت میشه انما المؤمنون اخوه. جاءت المزامله و یعنی رجل الله کیست اخی. یه وقتی کسی نیازه، بالاخره دنیا دنیاست، فراز و نشیبهایی داره، یه وقت شما نیاز داری، یه وقت من نیاز داریم. طرف میاد جیب برادر خودش، فیأخذ حاجته لا یملأ، اون مقداری که نیاز داره بر میداره، اونم میبینه و میفهمه اصلا این قرار با هم گذاشتن، آقا جیب من و جیب شما نداره. هر وقتی که نیازی داشتی، نیاز نیست اصلا اجازه بگیری، نیاز نیست به من بگی، برو سر جیب خودت، جیب من جیب خودته، اونی که نیاز داری بردار. و وقتی این چنین به هم رو لطف کنن، مهر و محبت داشته باشن، وقتی لطف و رحمت و مهر و لطف الهی سرازیر میشه برای مؤمنان، برای این مردمانی که این چنین زیبا مجاهدانه به فکر همدیگه هستن. بحث امنیت که در آیه 55 نور قبلا خوندیم، ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، تفسیرش گذشت که امنیت مطلق شکل میگیره. روایت از امام صادق علیه السلام که اذا قام القائم علیه السلام، وضعیت عالم مواردی رو ذکر میکنن از جمله و امنت به سبول، راها امن میشه، که گفتیم این امنیتی که در آیه 55 نور گفته میشه امنیت مطلقه. یکی از زیر شاخه هاش امنیت جانی، مالی و عرض و آبروست. امنیت شغلی بزرگترین درد بشر امروز در کشورهای مختلف همینه ها، بس ایران و غرب و شرق نیست، خیلی از جاها این مشکل رو دارن، امنیت شغلی وجود نداره، عمدتا قراردادی هن افراد، هر آن ممکنه کارشو از دست بده، بیکار بشه و بیکار شدن همان و فاجعه همان. چقدر خانواده ها از هم پاشیده میشه، چقدر زمینه جرم و جنایت فراهم میشه وقتی افراد کار داشته باشن، امنیت شغلی وجود داشته باشه، این اصلا وقت این که فکر بکنه به یه سری کارهای منفی نداره، مشغول کار. بعدش هم عرضم خدمت شما، خب تأمین هم هست، وقتی کار دوست مناسبی هست نیازش برآورده میشه، وقتهای دیگه سعی کن استراحت بکنه که تو وقت کارش بتونه موفق باشه. امنیت همه جانبه، امنیت روحی روانی مادی معنوی در این زمینه. الان فضای مجازی ما امنیت نیست، امنیت نداره، امن نیست از جهات مختلفش، اصلا یله و رها است. و چقدر خسارت، چقدر خسارت تو این زمینه در واقع ما میبینیم. امنیت مطلق برقرار میشه، صحت و تندرستی. وقتی رو شوخی میگفتم به دانشجوی رشته پزشکی و پزشکان، پرستار، آقا از الان به فکر کار دیگه این باشید که در اون زمان چه اتفاقی میفته. اذا قام القائم علیه السلام از هبل عن کل مؤمن الاهه و رد الیه قوته، وقتی ازت بیاد آهت و اون در واقع بیماری از مؤمن زدوده میشود و انسانها مؤمنان قوت و توان خودشون رو باز مییابند. چون میدونید بیماری سبب میشه که انسان تحلیل بره، قوتش تبدیل به ضعف بشه. و وضعیتی رو که ما امروز از نظر هوا، همین دود بنزین و گازوئیل و در واقع لاستیکا و امثال اینا، ما هوای ناسالم داریم استفاده میکنیم، آبی که میخوریم، آبی که کلور بهش میزنن و موارد دیگری که بعضن اصلا احساس میکنید بعضی از آبا اسید توشه، اصلا آبی که داریم آب ناسالمه، خورد و خوراکی که داریم فاجعه هست. یه مرغ، یه جوجه چند گرمی در اصل 40 روز 45 روز میشه 2 کیلو 2-3 کیلو، خب با چی؟ اگه بشین تلمبه بزنی بارش هم بکنی، اون چیزایی که بهش میدن و از همون نوشابه ها و چیپس و پفک و خیلی از ما بسیاری از موارد اینا، واقعا وزارت بهداشت ما باید پاسخگو باشه. ما چقدر آب لیموهایی داریم که لیمو ندیده، چقدر رب گوجه هایی داریم که گوجه ندیده، چقدر سرکه هایی داریم که اینا انگور و خرما ندیده. و از این نمونه ها ما امروز فراوان داریم، چیزهای غیر واقعی، اصلا مجازی گویا، اصلا واقعی نیست اینا. خب اینا با جسم انسان، با روح انسان چه میکنه؟ بیچاره میکنه انسان رو. این غذاهای ناسالم، من تقاضام اینه، یه وقتی در رابطه با همین بحث سبزی ها و میوه هایی که خشک میکنن، خب همه میریم بازار میگیریم، نیاز داریم. طرف میگفت یکی از مجموعه هایی که، یکی از مناطقی که خیلی اصلا قطب خشک کردن سبزی و میوه هست و بگم آدرسش رو همیتون میدونید، میگفت نیسان فرض کنید سبزی میاد پر و دستگاه ها هم دستگاه های بزرگه، بعضی از دستگاهاش دستگاه کابینی هست، بعضی هاش دستگاه زمینیه که ظرفیت فولاده داره. گفت مثلا یه نیسان بار میاد، کامین بار میاد سبزی، کارگرا با چکمه میرن روی سبزی ها با یک ابزاری که دارن، ابزار چوبی یا فلزی، اینا رو میندازن همینجور به تو این دستگاه بدونی که اصلا شسته بشه. دستگاه مراحل مختلفی که داره اینها رو خرد میکنه و اون بر میره تو قسمت جلوتر خشک میشه و بعدم مراحل بعدی و بسته‌بندی و امثالی. رو ماشین حدیج میاد همینجور میریزه توش، ماشین پیاز میاد همینجور میریزه، یه وقت لای اینا چیزای پوسیده گندیده کثیف نشسته همینجور اینا از این بر میریزن تو، اونور خشک میشه، منو شما میریم میگیریم میخوریم. اصلا غذاهایی که ما میخوریم، یه مقدار خانواده ها، یه مقدار خانم های خونه تو این زمینه سوس شدن. قبلا خانم های خونه نقش مهمی در بحث خورد و خوراک خونه داشتن، خیلی چیزا رو خودشون تو خونه تهیه میکردن، تو هر فصل خودش گوجه میگرفتن خودشون رو درست میکردن، لیمو میگرفتن خودشون آب لیمو درست میکردن، لااقل نونوایی رو خودشون نونوایی میکردن، غذای سالم میخوردن، زحمت داشت. اما میفهمی چی سر سفره هست، چی داری میخوری؟ خیلی وقتا برنجی که میخوریم، این برنج تو مزرعه به وجود نیومده، و ماکارانی و و و موارد دیگه، ما در کدومو بدبخت و بیچاره میکنیم؟ لااقل مسئولین که به فکر نیستن، خودمون به فکر خودمون باشیم در حدی که خودمون تو این زمینه میتونیم. به هر حال اینا از کردن، ما صرفا نمیاییم وصف العیش نصف العیش بعد یه حکومت یا جهانی به رهبری امام زمان جل الله تعالی فرجه او چقدر زیبا، نه، ما از اینا میتونیم الهام بگیریم امروزمون رو بسازیم. کار حضرت کمن و کیفن متفاوته، چون او معصومه و البته در اثر زمینه هایی که به وجود بیاد این کار رو انجام میدن، اما ما در حدی به صورت نسبیش میتونیم تو خانه خودمون، تو محل خودمون، تو فامیل خودمون، تو شهر خودمون، کشور خودمون اینها رو به اجرا بگذاریم و در حد توانمون اینها رو عمل بکنیم. بیماری آسیب مادی و معنوی داره، انسان بیمار بعد معنویش و اخرویش هم آسیب میبینه. تو عرصه های مختلف جامعه ای که بیماری زیاد توش هست، این از پیشرفت و تکامل باز میمونه. چرا بیمارستان های ما اینقدر شلوغه؟ علتش چیه؟ اصلا طب جدید و به اصطلاح طب مدر، خود داروهای شیمیایی عمدتاً بیماری‌زاست. اگه یک درد رو درمان میکنه، چندین درد دیگه رو ایجاد میکنه. شما هم تو خود اینترنت ببینید، داروها رو بزنید، عوارضش رو ببینید، چه عوارض وحشتناکی داره. بعضاً بعضی از این داروها در بعضی از کشورها اصلا ممنوع از رده خارج شده، ولی همچنان بعضی از وارد کنندگان چند تا نقطه اینا رو وارد میکنن به خاطر منافع مادی که برای خودشون داره و در اختیار قرار داده میشه. اون طب اصیل، اون طب اسلامی، اون طب ایرانی تو این زمینه گاهی وقتا خب نحوه غذا خوردن ما با سرعت و عجله و شتاب غذا خوردن، خوب نجویدن، آدابی که اسلام در رابطه با بحث نحوه و آداب غذا خوردن تو این زمینه چه دستورالعملی داره که از پرخوری پرهیز بکنید، وقتی سیر هستید چیزی نخورید، وقتی میخورید عجله نکنید. یه ضرب المثل قشنگه، میگه اون مقداری که سر سفره نشستید از عمر شما حساب نمیشه. این کنایه از این که شما اگر وقت برای سر سفره و خوردن بگذاری، باعث میشه استفاده درستی از عمرت بشه و عمر طبیعی خودت رو داشته باشی، در حالی که اگر معده انسان آسیب ببینه، خب تمام جسم انسان آسیب میبینه و جوان مرد میشه، عمر خودش رو کوتاه میکنه، نعمت خدایی که بهش داده نعمت عمر رو اینو نابود میکنه. خیر و برکت فراوان، خب در پرتو اون وعده الهی که خدا داره، اگر ایمانتون درست بشه، اگر تقواتون درست بشه، من خدا قول بهتون میدم درهای رحمت و برکتم را از آسمان و زمین بروتون باز میکنم. خب در اون زمان ایمان در بالاترین سطح، تقوا در بالاترین سطح وقتی صورت میگیره، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض شکل میگیره و عالم پر از خیر و برکت مادی و معنوی میشه. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 138 میفرماید زمین آره های جگر خودش رو برای امام مهدی بیرون میریزه و تلقی الیه سلما نخالیدها، با آشتی بدون زحمت بدون درگیری کلید گنج های خودش رو در اختیار حضرت مهدی قرار میده. یعنی مجهولات تبدیل به معلوم میشه، معادن بی نهایتی که خدا ذخیره کرده برای بشریت و هزینه درست این معادن در مورد نیازهای بشریت، چه اتفاق زیبایی میفته. باز امام صادق علیه السلام فرماد که در اون زمان عالم گنجای خودش رو آشکار میکنه، برکاتش آشکار میشه. و خیلی این تعبیر رو داشته باشید به دیگران بگید، با استقرار حکومت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف همه یه مشکلات حل میشه، فقط یه مشکل ایجاد میشه، یه مشکل به وجود میاد و اون مشکل اینه که طرف در به در میگرده دنبال نیازمند، نیازمند پیدا نمیکنه. این مشکل زمان حکومت حضرت. تحلیل اینها مهمه، چرا نیازمندی پیدا نمیشه؟ از خود همین که میگه بلا یجد الرجل منکم یوم الدین موزن لصدقتی ولا لبره، طرف راه میفته که به دیگری کمک بکنه. قبل از ظهور افراد به دنبال اینن که هر جوری شده به هر قیمتی که شده به سمت خودشون بکشن. فکر میکنم عزت یعنی این، فکر میکنم موفقیت یعنی این. اما در اثر رشد فکری و عقلی که در زمان ظهور اتفاق میفته، قضیه عکس میشه. طرف میبینه که با خدمت و کمک به دیگران این خودش هست که به جایی میرسه. ظاهرش دادن به دیگری، اما باطنش به غنا رسیدن خود شخصه که رحمت مادی و معنوی، هم مادی. خیلی عجیبه، این وعده قرآن هم هست، این وعده قرآن هم هست. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اون چرا که شما در راه خدا انفاق بکنید خدا جاشو پر میکنه. ظاهرا یکی از حکمت‌های نهج البلاغه عبارت دهیش تو ذهنم نیست، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، همچی تعبیری داریم. کسی که وعده الهی را یقین داشته باشه خیلی راحت میبخشه، چون میبینه وقتی میبخشه هم تو دنیا خدا براش جبران میکنه، هم در آخرت، هم مادی براش جبران میکنه هم معنوی. نه تنها چیزی کم نمیشه که اضافه میشه، همه یه مشکلات حل میشه، یه مشکل ایجاد میشه، مشکلی هم ایجاد میشه، طرف کسی رو پیدا نمیکنه، نیازمندی رو پیدا نمیکنه کمکش بکنه، را میفته این طرف اون طرف در به در دنبال کمکه، دنبال دستگیریه، دنبال فریادرسیه. چقدر زیبا میشه عالم. یه روایت دیگری هست از رسول نازنین خدا، رسول اعظم خدا فرمود امت من در زمان حضرت مهدی اونقدر بهره مند میشن که هرگز قبل از اون سابقه نداره. یرسل السماء علیهم مدرارا، آسمان پیوسته باران رحمت خودشو میباره. ولا تدع الارض شیئا من نباتها الا اخرجه، دیگه کبیر نداریم، همه جا سرسبز و گلستان میشه، همه جا سرسبز و گلستان میشه. یه روایتی دیگری هم هست که من دوست داشتم اینو بیان روش فیلم، و عزیزان ما که فیلم سازن، آدرس روایت بهار جلد 51 صفحه 92، وقتی روایت رو میخونم بعضی از فرازاش رو یادداشت بکنید، تو نرم افزارها یا حتی تو اینترنت جستجو بشه بزنید میاد. اینو بدید دست اونایی که تهیه کننده هستن، کارگردان هستن، سازنده هستن، هنرمندن، یه فیلم کوتاهی بر اساس این درست بکنن. چقدر زیبا میشه، چقدر زیبا میشه. وجود نازنین رسول خدا میفرماد وایسعهم عدله، عدالت حضرت مهدی شریعت رو، مردم رو، امت رو در بر میگیره. حتی یعمر منادی ینادی یقول من له فی المال حاجه، خود حضرت مهدی به اون سخنگوشون میگن که میفهمون که بگو کی مشکل مالی داره. گفته این وقت این کارا رو نکنید، الانا یه جایی توی جمعیتی بگید آقا کی نیاز داره، کی پول میخواد، میریزن یه دیگر دست پا. نشون میده که جمعیتی هم هستن. حضرت به اون سخنگوشون میفهمون که بگید چی مشکل مالی داره؟ فما یقوم من الناس الا رجل واحد، هیچ کی پا نمیشه جز یکی. اینا تحلیل داره ها، یه نفر فقط پا میشه. فیقول انا، میگه من ها، میفرمه کی نیاز داره، من. فیقول ات صدان یعنی الخازن، فقل له ان المهری یامر که ان تعطی یعنی مالا، از این فرمان که برو پیش اون خازن مسئول امور مالی و بگو که حضرت مهدی فرمودن که خلاصه کمک بکنه، مال بده. فیقول له اوفا، طرف میگه آقا ظرف تا بگیر. حتی اذا جعله فی هجره، وقتی دامنشو پر از خلاصه پول و طلا و جواهر رو از چی حس میکنه، ابرزه نده، اینم پشیمون میشه، میگه کنت اجشع امت محمد، چقدر من حریصم، من که این یه دفترم که پا میشه معلومه نیازمند نبوده. تو مرحله کمال و سیر و سلوک این هنوز اسیر حرصه، میگه من که داشتم چرا حرص زدم، چرا حرص زدم، منم که نیاز نداشتم. ببین بقیه چقدر جلو، ببین بقیه آزاد و رها شده بودن از حرص، چقدر راحتن، چقدر زیبا زندگی میکنن. چون آدم حریص ولو تریلیاردر باشه راحت زندگی نمیکنه. سیر دو این هم که دامنش پر از خلاص پول و طلا و جواهر شده میاد برمیگرهاش احمده نمیخوام بفرمایید بگیرید ولا یقبل. این میگه نخیر، میگه تو را خود اینا را از من بگیر. طرف میگه نخیر، نه ما چیزی که دادیم پس نمیدیم. الله اکبر الله اکبر. انا لا نأخذ شیئا اعطینا. این قد مال دنیا حقیر میشه، ذلیل میشه. اینا فرمودید. یه نکته را هم همینجا عرض بکنم که خیلی اهمیت داره، اون اینه که حل شدن قضیه پول اگر که مواردی رو که میگم شما یادآوری بکنید که من فراموش نکنم و اینا رو خدمتون داشته باشم، بله یه بحثی در رابطه با بحث پول داریم، اینم از همون مواردی که اهلش باید بیان تو این زمینه.
الله و به هر نفر آدم روی کل زمین یک کنیزون ارماز میکنه. خب فقط دو مورد از نباست مدنی با هر بوشو که بررسی کردن گفته این هر زمین بسخه دارد. این که این حدیث که میگه کارهای دیگه را خود رو
بیرون، یعنی این شدنیه.
این چه؟
و جالب اینه که چرا الان این نیست؟ این به سبب ظلمیه که بشر به خودش میکنه، در اثر بی‌اعتمادی بشر به خدا و وعده های خداست. نظام به بیراهه میزنه که به نتیجه برسه زودتر فاصله میگیره، دین و دنیا ازش از دستش میره. اینا فرمودید این مشکل بشره. حالا همین قضیه‌ای که عرض کردم، همین روایتی که الان خدمتون داشتیم، جهتش اینه که مشکل امروز ماها، مشکل امروز بشر اینه که غنا و بینیازی را در بیرون از خودش جستجو میکنه، در حالی که اون چه که دنبالش هست و گم شده هست از درونشه. آب در کوزه و ما تشنه لبان. اون چه که هست در وجودمونه. فرمود الناس معادن و که معادن ذهب و فضه. شما اشاره کردید که ما چه معادنی در روی زمین داریم از طلا و الماس و چقدر گسترده است. معادنی بسیار فوق العاده گسترده تر و قیمتی تر در وجود و اعماق وجود من و شما است. هنر امام زمان اینه که این معادن رو استخراج میکنه. اون پاره های جگری که در معادن وجود انسان و روح و روان انسان است، اینها شکوفا میشه. شما این حدیث رو همه شنیدید از وجود نازنین رسول اعظم خدا که من اخلص لله اربعین صباحا فجر الله ینابی الحکمه من قلبه الى لسانه. خیلی حدیث عجیبه، خیلی فوق‌العاده است. کسی که 40 شبانه روز سعی بکنه همه کاراش، قعود و قیامش، سکوت و کلامش، داد و ستدش، رد و قبولش، همه کاراش برای خدا باشه، خالصانه باشه، خدا چشمه های حکمت را نه از آسمان نه از زمین، چشمه های حکمت را از اعماق وجودش، از قلبش جاری میکنه بر زبانش. الناس معادن و که معادن ذهب و فضه. اون معدن اصلی تو وجود ما. لذا هست که از کلم امام راهب تو یه جمله کوتاه چه مطلب عمیقی رو امام راهب خدا رحمتشون میکنه. میفرماد امام مهدی میاد عدالت رو محقق میکنه، نه عدالت معنایی که شما میگی، تو ذهنتون هست. عدالت اجتماعی نه، عدالت در همه ابعاد انسانی. انسان رو تفسیر میکنه امام زمان. معجزه امام زمان اینه. و اگر ما قضیه ظهور رو و وضعیت پس از ظهور رو میفهمیدیم، از کردم بیقرار میشدیم، را میفتدیم، بلند میشدیم، فریاد میزدیم، حرکت میکردیم، چه کنیم که این وضعیت زودتر تحقق پیدا بکنه. یک، الان در حد توانمون به این سمت حرکت میکردیم. از کردم ما فرج شخصی داریم، فرج خانوادگی میتونیم داشته باشیم، فرج شهری میتونیم داشته باشیم، در حد خودمون لااقل بخشی از اینها رو میتونیم محقق بکنیم. اینی که الان به زمین و زمان میزنیم، الان میگم مسئولین انشاءالله که آمریکا بیاد برگرده به برجام و به تعهداتش عمل بکنه، الان خودشون آماده کردن دوباره برن سر میز بشینن. و هنوز ما غیر بالغیم، هنوز جاهلیم، هنوز این حقایق رو نفهمیدیم و این درد بزرگ ماست تو این زمینه که این حقایق رو اگر پیش رویمون هست، الان اینا رو در حد کشور خودمون به اجرا بگذاریم ببینیم چی میشه. وقتی چقدر زندگی زبا میشه، با کمترین زحمت شما بیشترین نتیجه رو میای میگیری. روایت آخری که آها، یه قضیه در رابطه با بحث پول خواستم عرض کنم. این خودش اولا جلسه جلسات مستقلی میخواد، ثانیاً اهلش. من اصلا سرنخ‌هایی رو میگم که تو اینا شما بزرگوارانی که صدای منو میشنوید، من عاجزترین شماها، من فقط دارم یه فریادی میزنم، شماها بیایید تو این زمینه، یا خودتون این توان رو دارید یا افرادی رو میشناسید تو این سرنخ‌هایی که میدن، ذهن‌های افراد رو درگیر بکنید که افراد بیان تو این موضوعات، برن کار بکنن، فریاد بزنن، موضوع رو بحث و بررسی بکنن، طرح بدن، ایده بدن به هر کسی که میشناسن تو این زمینه، و این حقیقت رو با اون زبان هنر خصوصا در گسترده ترین سطح برسونیم. خیلی ما از هنرمندان رو داریم که نمیدونن این حقایق را، که هنرشون رو بیان در این قسمت به کار بگیرن و کار بکنن. در رابطه با بحث پول، خب در ابتدا میدونید یک کلیپی در واقع هست تو این زمینه، یادم بیارید که یه موشن گرافیه تو کانال بگذارم، یادم بیاد اگر یادم رفت از طریق همون راه ارتباطی کانال اینو یادآوری بکنید. خب ابتدا معاملات پایاپای بود. من خیلی خلاصه بگم که هنوز خیلی حرف داریم. معاملات پایاپای بود، درسته؟ شما اون چیزی رو که تولید میکردی و بیش از نیازت بود میدادی و اون چیزی که نیاز داشتی میگرفتی. خب کم کم یک سری کالاهای واسطه ای اومد، به اصطلاح نقش ایفا کرد، و شما در برابر چیزی که میخواستی از این کالاهای واسطه ای میدادی. کم کم اومد درهم و دینار اومد و بحث سکه زدن و امثال اینها. درهم و دینار ارزش ذاتی داشت، از طلا و نقره بود، دینار از طلا، درهم از نقره دیگه. این شما ارزم به خدمت شما اگر از 1000 سال قبلم الان باشه هنوز ارزش خودشا داره، ارزشش اعتباری نیست، ارزشش ذاتیه. ذاتی در حد خودش و امور مادی رو داریم میگیم، نه به معنای ذاتی و اعتباری که در بحث کلام هست که همه چیز از آن خداست و غیر خدا هر چه که داره. خب درهم و دینار در واقع پول بود دیگه. قضیه یه نمیدونم تورم و قضایای از دست رفتن ارزش پول و همسال اینها، این معضلات و مشکلات رو نداشتن. کم کم اومدن هم درهم و دینار یه مقدار جا به جاییش براشون سخت بود، می اومدن بانک ها این درهم و دینار رو می گرفتن، یه برگه می دادن، یه سند رسیدی می دادن به افراد که بر اساس این رسید در وقت مخواستن می رفتن درهم و دینارشون رو می گرفتن. خب خیلی وقتا همین رسیدها رسیده مبادله قرار گره. این رسید مال منه، من در واقع دارم. می اومده این رسید رو می دادم به شما، یه کالای می خریدم، شما هم از کسی می خواد این رسید، این نقش واسطه ای رو در واقع. بانک ها وقتی این رو دیدن اومدن رسیدهای، مثلا من اگر که یکی دو طلا و نقره میرفتم تو بانک میذاشتم، به جای یک رسید فرض کن 100 تا رسید به ما، اینو خوردش میکردن و رسیدها کلی بود. و تو اونی که تو بازار میچرخید چی بود؟ این رسیدها بود. کم کم اینها شد به همون چیزی که میگیم پول. و تا حدودی اینا پشوانه داشت، بر اساس اون درهم و دینار رسید چاپ میشد. بعدن اومدن چیکار کردن؟ نه، مثلا 10 برابر اون درهم و دینار طلایی که در واقع دارن و پشوانه پول بود میمدن پول چاپ میکردن. یعنی یکی که کاغذ چاپ میشد که هیچ پشوانه ای نداشت. و جریان پول امروز اینه. الان فرض بکنید 1000 تومانی که 40 سال پیش بود چقدر ارزش داشت؟ الان چقدر ارزش داره؟ به قول شما، حالا دقیق‌ترش رو شما ببینید، 40 سال پیش شما با 1000 میتونستی یه سکه بخری، اما الان چند تا هزاری نیاز بهتون یه سکه بخری؟ من میگم 11 میلیون 12 میلیون درخت بالا اومد با این بازی میکنه. و الان چقدر تو این قضیه افراد خسارت میبینن. یکی از معضلات و مشکلاتی که جامعه امروز داره بحث پوله، و خصوصا دلار. اصلا دلار آمریکا، گاهی میگن آقا آمریکا چشه، آمریکا چه مشکلی داره؟ من میگم این جرای آی هنرمندان عزیز، به داد جوونا و نوجوونا برسید. تو جوونا و نوجوونای ما آمریکا کرده یا آمالشونه. ما با آمریکا پدرکشتگی نداریم. این ماجرای استکبار اقتصادی، استکبار فرهنگی، استکبار اعتقادی در ابعاد مختلفش، هنرمندا، اونایی که دلتون برای حق میسوزه، اینا بیایی تبیین کنین، پیش روی مردم، پیش روی جوانا و نوجوانا بگذارین. یکی از شاخهای استکباری آمریکا همینه، قضیه دلار. دلار میدونید هیچ پشوانه ای نداره. رو زور و قدرتی که وجود داره کاغذ چاپ میشه و پول رسمی در واقع کل دنیا هست و دیگران مجبورن. من الان، من فرض کنید آمریکا همینجور با این دستگاه تختت اینا چاپ میکنن و دیگران مجبورن ما بزا این کاغذی که برای من هیچ در اومده در واقع چیکار بکنن؟ تولیداتشون رو بدن به من. چقدر آمریکا از این طریق سود میکنه؟ و فشارش رو کی میاد؟ کشورهای جهان سوم میاد، رو کشورهای دیگه میاد. الان معضل بزرگ اقتصادی که تو دنیا وجود داره همین پول به معنای کاغذ، کاغذ اعتباری، خصوصا کاغذ اعتباری که هیچ پشوانه‌ای نداره. اون از دیجیتال که دیگه هیچی. اینی که حضرت تو کارهای اقتصادی که انجام میده، یکی از کارهای مهمی که انجام میده اصلاح بحث پوله. پول رو اصلاح میکنه و این پول اعتباری از میان برداشته میشه و میره به اون سمتی که باید باشه، که امنت، امنیتی که گفتیم یه بخشش در همین قسمته. خب این نیاز به کار داره که حتی امروز هم ما تو این زمینه بیاییم حرکت کنیم. آخرین موردی رو که در این قسمت عرض میکنم در رابطه وضعیت جهان پس از ظهور، جهش شگفت انگیز علمه. امام زمان که میاد بازگشت به قهقرا و گذشته نیست، پیشرفت و تکامله. روایت داریم از امام صادق علیه السلام که علم 27 حرفه. اون چرا که تا قبل از ظهور بشر بهش میرسه 2 حرفه از 25، از 27 حرفه. وقتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بیاد 25 حرف دیگه رو در اختیار بشر قرار میده. و جالب اینه اون 2 حرف دیگه رو هم اصلاح میکنه، بهش زمینه میکنه. الان اون چه که شما دارید با اون 2 حرفه. وقتی 25 حرف دیگر هم به او زمین میشه، چی میشه؟ حتی مغزم سوت میکشه. میشه تصور کرد وضعیت عالم از نظر علم، از نظر پیشرفت در ابعاد مختلف چی میشه؟ چند بار این نکته رو در طول این دوره تکمیلی این منبع رو ارجاع دادم، نمیدونم رفتی دیدید یا نه، از کنم فصلنامه انتظار که اصل فصلنامه رو تو کانال گذاشتیم، تو کانال هست، تو کانال مباحث مهدوی هست، تو کانال بشیر به نظرم اگه حذف نکرده باشن، چون یه بار مجدد همه چیزها رو بارگذاری کردم الان یادم نیست، اگر نیست بگید بگذارم. فصلنامه انتظار شماره 8 مقام معظم رهبری از همون جلسه خدمتشون بودیم، یه بحثی در این رابطه داشتن، یه بحث فوق‌العاده زیبا و جذاب، اون حتما ببینید که به جای میرسه که بشر با اراده خودش خیلی از مسائل. الان ما برای ارتباط خودمون برای دیگران و در هم بحث فضای مجازی همسالی، این از ابزاری نیاز داریم دیگه، مثل همین گوشی های همراه. همین گوشی های همراه میدونید چقدر مضره؟ اصلا پیرامون ما پر از امواجه، هم امواج وای فای چقدر مضره، امواج این گوشی ها، امواجی که تو شهر و جاهایی که هستیم، اینا سرطانزاست، اینا اختلالات روحی روانی ایجاد میکنه، اینا چه بسا موجب سقط جنین میشه و انواع و اقسام معضلاتی رو تو این زمینه داره. بشر میتونه با همون قدرت و توان و استعدادهایی که خداوند در وجود خود انسان قرار داده، از کردم الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه، هم استعدادهای مادی هم استعدادهای معنوی، میتونه به جایی برسه که با اون سر دنیا با طرف ارتباط برقرار کنه بدون این ابزار و وسائل. دیگه دغدغه اینا نداره، الان موبایل شده 5 میلیون 8 میلیون 20 میلیون هر چی شده، اصلا اینا دیگه جمع میشه، اینا دیگه از کار میفته، اینا دیگه نیازی بهش نمیشه. حتما اون مقاله رو ببینید، تازه این یه گوشه ای از این قضیه است. 25 حرف دیگر. حالا یه کسی یه تفسیر دیگه ای از این حدیث داشت تو این بحثی بیانی که ما داشتیم، یعنی این پیشرفتی که تا قبل از ظهور هست چقدره؟ 25 برابر میشه، درست؟ یه کسی اینجوری میگفت که تو بحث فقه الحدیث قابل توجهه، با دو تا حرف چند تا کلمه میشه بسازی؟ تعداد محدود، یه تعداد محدود میشه کلمه در واقع، مثلا آب، بابا، امثال اینها. حالا با 27 تا حرف چند تا کلمه میشه بسازی؟ بی نهایت میشه، بی نهایت دیگه. شما با 27 تا حرف بی نهایت کلمه میتونه بسازی. این میخواد بگه که اصلا پیشرفت بشر در عرصه های مادی و معنوی میشه بی نهایت، اصلا قابل احسان نیست. یک همه چیز برای صفر و یکه، خب صفر یکه، به اینجا رسیدی. حالا این بشه 27 حرف، چه اتفاقی میفته؟ اصلا بی نهایت میشه. اصلا بعضی از روایاتی که برای ظهور بیان شده، الان آدم میترسه بگه که متهم بشه به یه چیزایی، اما واقعیت اینه که اون چه که بعد از ظهور اتفاق میفته الان چه بسا برای ما خیلی قابل فهم نباشه. از اوج عظمت در یک کلمه میگیم آقا با ظهور امام زمان حق ظهور میکنه، پیشرفت ظهور میکنه، انسان ظهور میکنه و پیشرفت در عرصه مادی و معنوی میشه بی نهایت. این تو و این گو یا این میدان، اصلا ملکوت آسمان ها بر روی زمین باز میشه. یه بحثی داریم در رابطه با بحث مدت حکومت حضرت مهدی که بحث بعدی ما هست، امروز میخواستم بهش بپردازم ولی عذر میخوام، شرمنده همه تون هستم، پر حرفی کردم نرسیدیم. فقط این نکته رو داشته باشید، آیا پس از ظهور، اینا نه ابتدای ظهورا، اینا به تدریج با سیر تکاملی بشر در دوران حکومت جهانی حضرت مهدی اینها در واقع یکی یکی در اختیار بشر قرار می گیره، اتفاق می افته. آیا زمان هم اون زمان همینیه که الان هست؟ یعنی الان ما شبان و روز ما 24 ساعته، هفته ما، ماه ما، سال ما مثلا 365 روزه، آیا زمان در اون موقع همینه به همین صورته، یا در زمان هم توسعه داده میشه؟ یه روز اون موقع برابر یه هفته یه ماه الان. تو خود الان اینا رو بگیم آن چی میگه؟ اینا شدنیه. اصلا برکات از آسمان و زمین شامل حال شما میشه. شما الان عمرت چقدره؟ الان عمره 60 ساله، الان 70 ساله، خیلی باشه 80 ساله، اونم با این همه ضعف ها چیکار میتونی بکنی؟ اون زمان این سال توسعه پیدا میکنه، کمن توسعه پیدا میکنه، کیفن اون آهات، اون بیماری ها، اون موانع رشد و تکامل برداشته شده. چه میشود و چقدر میشود انسان در مسیر سیر و سلوک الالله و تقرب رو به خداوند متعال که عرض کردم، نه تیل از که تیل سما پیدا میکنه، نه درهای گنج های زمین که گنج های آسمان در روی زمین انسان باز میشه، انسان تیل سما پیدا میکنه، ملکوت به روی او باز میشه، فرشتگان ارتباط بین غیب و شهود ایجاد میشه. و در یک کلمه، و در یک کلمه، در حقیقت به قول امام اعظم رهبری حفظه الله تعالی که ما قدرش نداریم، زندگی با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شروع میشه و سلام. اصلا تاریخ بشر را با ظهور، اصلا مبدع تاریخ میشه ظهور، مبدع حیات میشه ظهور، ظهور حق. جا الحق و زهق الباطل، الحق جنس الحق، الباطل جنس الباطل. همین جا الحق و زهق الباطل شما بازش بکنید ببینید چه اتفاق میفته و چی میشه در این قضیه. خب این از این قضیه ارزم خدمت شما. دستاورده آخرین نکته را که عرض بکنم و بقیهش بمونه برای فرصت بعدی، اون موضوع محل حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفه که در رابطه با محل حکومت حضرت این مسئله رو داریم که به اصطلاح شهر کوفه میشه پایتخت حکومت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، و مسجد سهله میشه چی؟ منزل حضرت، خانه حضرت میشه. و خود این مسئله بحث کوفه شناسی، مثلا یه بابی داریم در بهار در رابطه با بحث کوفه و جایگاه کوفه، خود مسجد کوفه، تاریخ، تاریخچه مسجد کوفه، مسجد سهله، این که هیچ پیامبری فرستاده نشده جز این که در اونجا نماز خونده، عبادت کرده، ارتباط همه انبیا و اوصیا اولیا با بحث کوفه، مسجد کوفه و مسجد سهله، این که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میاد، عرض کردم اهداف همه انبیا و اولیا را محقق میکنه. اینا یه اسراری توش هست که اگر تدریب و تحلیل بشه چیزهایی نصیب امام میشه. اینی که محل حکومت جهانی حضرت مهدی، مرکز حکومت جهانی حضرت مهدی کوفه است و منزل ایشون سهله است، اینها اتفاقی نیست، اینا حساب شده است، اینا بر اساس حکمت که اگر تأملی در این زمینه داشته باشیم نکات ظریفی نصیبون میشه. ما به فضل الهی جلسه یه دیگه خواهیم داشت در این رابطه، و در اون جلسه موضوعاتی رو که داریم عبارتند از مدت زمان حکومت حضرت مهدی، اینی که این حکومت زیبایی که گفتی چند سال طول میکشه؟ 5 سال؟ 7 سال؟ 9 سال؟ 19 سال؟ 40 سال؟ 300 و خورده سال؟ چقدر؟ یکی از بحثایی که اینجا داریم. بعدش چی میشه؟ بعد از حکومت جهان حضرت مهدی چه اتفاقی میفته؟ قیامت برپا میشه؟ یا این حکومت ادامه داره؟ خود قضیه حضرت مهدی شهید میشن یا به صورت طبیعی از دنیا میرن؟ تا فردا بزرگواران اگر نکته و سوالی دارید بفرستید از طریق هم ادمین، که دیگه فردا ما امروز بخواستیم پرونده رو ببندیم دیگه نشد، فردا این پرونده بسته بشه، لااقل بحثای مهمی و سوالاتی که در عرصه ظهور حکومت جهانی حضرت هست اینجا مطرح شده باشه ولو به صورت کلی. خدا رو شاکریم به خاطر این نعمت بزرگی که با تفضل خودش شامل حال ما کرده، هرگز از ما نگیره، خیر و برکتش را خود خدا بده و توجه به اینها، انس با این معارف، عمل به این معارف، اون مقدارش که در بیته ما هست، رسوندن این معارف به دیگران، این توفیق پیوسته نصیبمون باشه. به فضل الله و منه. و السلام علیکم و رحمت الله.